أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض أدب وإحترام محضر همه شما عزيزان برادران وخواهران إيماني وقرآني إن شاء الله که امير المؤمنين نگاه پدرانه ای به همه ما داشته باشه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 186 نهج البلاغه رسیدیم. این خطبه در نسخه مرحوم فیض الاسلام در خطبه 228 هست، یعنی عددش 228ه ولی نسخه صبحی ساله خطبه 186. علیکم السلام و رحمت الله. و من خطبت له علیه السلام فی التوحید و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون. این خطبه مشتمل است بر نکات توحیدی. در بقیه خطبه ها قبلا عرض شد محضر عزیزان، امیر المؤمنین هیچ خطبه ای را بدون توحید شروع نکرده. اگر در نهج البلاغه میبینیم که گاهی خطبه ها بدون بسم الله بدون توحید شروع شدن، اینها تقطیع شدن. روش سید رضی این بوده که گاهی خطبه ها را تقطیع می کرده، اون بخشی که فصاحت و بلاغت بیشتری داشته را ذکر می کرده، ولی کلمات امیر المؤمنین همه دارای جملات توحیدی بودن. ولی خطبه 186 ابتدا تا انتها همش توحیده، که انم موضوع کلام امیر المؤمنین خداشناسی است. در بقیه خطبه ها حضرت موضوع دارد، میخواد در مورد جنگ حرف بزنه، در مورد تقوا حرف بزنه، آداب نظامی یاد بده، اصحاب را توبیخ کنه، ولی ابتداءً با یاد خدا شروع میکند و بعد وارد موضوع میشه. خطبه 186 موضوعش توحیده، یعنی در این خطبه دنبال چیز دیگری نیستیم. حضرت اینجا فقط توحید بیان میکنه. خب مستحضری کلمات توحیدی امیرالمؤمنین هم انصافا سنگین است، یعنی روزنامه وار خوندن و به صرف ترجمه کلمات حضرت فهمیده نمیشه، خیلی کار میبره. اونهایی که اهل کار باشن هر کلمه ای هر جمله ای از این خطبه 186 خودش یک موضوع تحقیقی است برای اونها. استدلال میخواد، برهان میخواد، اثبات میخواد، پاسخ به شبهات میخواد. لذا جملات عمیقی هستند. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در این کتاب شرح نهج البلاغه شون یه نکته اشاره میکنن، خیلی نکته زیبایی است، خیلی دلنشینه. ایشون میفرماید همون گونه که سوره توحید یک سوم قرآن است، که اگر کسی سه بار توحید را بخواند کأنه یک بار قرآن را ختم کرده، این خطبه 186 هم اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل سوره توحید است، که همش توحید است، همش توحیده. کأنه یک سوم نهج البلاغه در همین خطبه است. تمام خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین خلاصه می شود در همین خطبه 186. اگر این خطبه را خوب بفهمیم، تأمل کنیم، کار کنیم، بقیه کلمات توحیدی حضرت هم قابل فهم خواهند شد. بزرگترین خطبه توحیدی امیرالمؤمنین همین خطبه 186 است که انشالله به مدد امیرالمؤمنین از امروز شروع میکنیم. خطبه طولانی است، در چند جلسه محضر شما عرض خواهد شد. فرمود ما وحده من کیفه، خدا را یگانه ندانست آن کسی که برای او کیفیتی قائل شد. کیفیتی که از مباحثی است که در فلسفه به او پرداخته میشه، انواعی داره، من اصلا وارد اون بحث نمیشم. کیفیت به زبان ساده همین تغییر هاست، همین رنگ هاست، همین عوارضه. کسی روزی بیمار است، روزی سالم است. وقتی میترسد رنگش زرد می شود، وقتی خنده روز قرمز می شود، حالت عادی یک رنگ داره. تغییر رنگ ها، تغییر حالات، اینها میشن کیفیت های مختلفی که بر انسان یا بر اشیا عارض میشه. دیوار یک روز سفیده، یه روز رنگش میکنیم، یکی از عوارض دیگه، رنگش عوض شد، کیفیتش عوض شد. یه وسط دیوار رو خالی میکنیم، یا تابلوی میزنیم، یا دری میگذاریم. اینها حالات مختلفی است که اجسام، اون چیزی که جسم است، به خودش میگیره. فرمود اگر شما خدا را هم طوری در ذهن و خیالتون بیارید، طوری تصور کنید که دارای کیفیات مختلف باشد، در واقع شما او را به یگانگی ندانسته اید. یگان دانستن خدا به این است که شما هیچ تغییر حالتی در او متصور نشوید. هیچ تغییر حالتی. قبلا هم عرض کردیم، خود امیرالمؤمنین هم فرمود خدا دلش نازک نیست که از گریه کسی زود حالش عوض بشه. اگر کسی به فرض اهل گریه نبود تحویلش نگیره. اگر خیلی کسی اصرار کرد بگه حالا تو که اصرار کردی پس من بدون حکمت، بدون قرار قبلی چیزی رو به تو میدم، اینها نیست. خدای متعال هیچ گونه تغییری، دگرگونی، عوض شدن حال در او نیست. او ثابت است، هیچ دگرگونی، هیچ کیفیتی بر او عارض نمیشه. چه این که اگر شما خدا را دارای کیفیت دانستید، معناش اینه که خدا خدا نیست، خدا مخلوقی است مثل خودتون. این دیگه خدا بهش نمیشه بگیم، هر چه هست باشد ولی خدا نیست. خدا اون موجودی است که تغییر و دگرگونی در او راه ندارد. ولا حقیقته اصاب من مسله، به حقیقت خدا اصابت نکرده است، به حقیقت خدا نرسیده است اون کسی که برای خدا مثل و مانندی قائل بشه. مثل یعنی شباهت تام. اگر شما از خدا دو تا نسخه داشته باشی، پیش خودت بگی چه مشکلی هست الان یه خدا داریم، دو تا خدا داشته باشیم، این دو تا خدا هم عین هم باشند، مثل هم باشند، شباهت تام داشته باشند، ایرادش اینه که دو تا واجب الوجود ممکن نیست. حالا ادلش بماند، دو تا واجب الوجود شدنی نیست، ممکن نیست. لذا حضرت فرمود اگر در ذهن تو، در تصور تو از خدا این باشد که آقا دو تا واجب الوجود، دو تا خدا داشته باشیم، چه ایرادی هست؟ اگر این به ذهنت اومد، معلوم تو به حقیقت خدا نرسیده ای. حقیقت خدا اون کنه ذاتشه. کنه ذات همون واجب الوجود بودنشه، همون بی انتها بودنشه. اگر اینا رو بفهمی دیگه مثل و مانند و شبیه برای خدا قائل نمیشوی. ولا ایاخ و انا، انا یعنی اراده کردن، قصد کردن. خدا را قصد نکرده است من شبهه، کسی که برای خدا شبیهی بگیرد. تفاوت مثله و شبهه در اینه، مثل و مثل به معنای اون موجودی است که شباهت کامل داره، دو تا موجود که عین هم باشند، ولی شبیه آن چیزی است که عین نیست ولی شباهت داره. دو تا داداش دوقلو اینا یکی نیستن دیگه، دو تا هستن ولی خیلی شبیه به هم هستن. خدای متعال نه من مثلهو، اگر کسی برای او یک شیء 100% منطبق بگیره، خدا رو نشناخته، و اراده نکرده از خدا را، قصد نکرده از خدا را کسی که برای او شبیهی بیاورد. رضا خدا نه مثل دارد، نه شبیه دارد، نه یکی 100% همون خداست، نه کسی 70% 60% شباهت داره. هیچ. بین امیرالمؤمنین، بین پیغمبر و خدا چقدر اختلاف است؟ 100% اختلاف است، چون او واجب الوجود است، پیغمبر ممکن الوجود است. این اختلاف تامه. نه اینکه بگیم پیغمبر اونقدر مقامش بالا رفته 80% خدا شده، 50% خدا شده. خدا شدن ذره ای هم ممکن نیست. او واجب الوجود به ذات است، پیغمبر، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، اینها ممکن الوجود به ذاتن، و هیچ شباهتی بین این دوتا نیست. ولا ایاه و ایاه یعنی او، او را قصد نکرده است کسی که برای او شبیهی قائل باشد. ولا صمده من اشار الیه و توهمه. خدای صمد دو تا معنا داره، یکی معنای قصد کردن و اراده کردن مثل انا که همون معنا رو میده. قصد نکرده است خدا را اون کسی که به خدا اشاره کند، قصد نکرده است خدا را کسی که او را در توهم خودش بیاورد. پس اینجا همون جمله قبلی رو حضرت داره اشاره، اگر خدا را طوری تصور کردی که بشه بهش اشاره کرد، بگی اینجاست، اونجاست، این خداست، این دیگه خدا نیست. چون خدایی که بشود بهش اشاره کرد یعنی محدود است، یعنی در مکان قرار گرفته، در حالی که خدا اگر در مکان قرار بگیره یعنی محدوده، خدا نامحدود است، در مکان قرار نمیگیرد. پس تو نمیتوانی بگی این خدا، اینجا خدا، اصلا اینها معناشون درست نیست. فرمود لا صمده من اشار الی، چه کسی که اشاره کنه به خدا، خدا را قصد نکرده، چه کسی که توهم کند خدا را. توهم بشه معناست. ببینید اگر ما خدا را در ذهنمون بیاریم، یه وقت من با ذهنم خدا را میشناسم، میگم ذهن من، عقل من، فکر من میگوید این همه آثاری که در عالم هست خالقی دارد، رازقی دارد، کسی است که اونها رو ایجاد کرد. خب این میشه این توحید، با فکر به خدا رسیدم. ولی گاهی اوقات هست که شما خدا را در فکرت قرار میدی، یعنی خدا را محدود میکنی و همون چیزی که در ذهنته، این میشه محدود کردن خدا، این دیگه خدا نیست. چون مخلوق ذهن توست و مخلوق ذهن تو هیچگاه خدای تو نیست، او مخلوق است، خالق نیست. این جملات رو با الفاظ کوتاه‌تر و عمیق‌تر در خطبه 185 همون بخش اول خطبه حضرت فرمود بل تجلا لها بها، خدا تجلی کرده است برای عقل با همین عقل، عقل ما خدا را میشناسه و بها امتنع منها، و با همین عقل است که میگه ای انسان پا از گلیم درازتر نکن، کنه ذات او شناخته شدنی نیست، خدا در ذهن تو نمی گنجد، او خیلی بزرگتره. و الیها حاکمه ها، و اگر کسی خواست در مسیر شناخت کنه ذات قدم برداره همین عقل است که او را محاکمه می کنه. پس با عقل خدا را می شود دید، می شود شناخت، ولی خدا در عقل نمی گنجد چون نامحدود است. اون چه که تو فکرش رو کردی در ذهنت ساختی اون مخلوق خودتوست. حالا معنای اول صمده به معنای قصد کردن بود، ولی معنای دوم هم همون صمدی است که الله الصمد، که اون هم باز معانی مختلفی داره، یکیش بی‌نیازی است، غنا. معنای جمله این میشه اگر کسی خدا را اشاره کرد بهش، این خدا دیگه بی‌نیاز نیست، این خدا نیازمنده، نیازمند مکان است، نیازمند جسم است، چون تو اشاره کردی بهش دیگه، فقط موجودی را می شود بهش اشاره کرد که جسم داشته باشد، که مکان داشته باشد. خب خدا اگر محتاج مکان باشد دیگه خدا نیست، چون خدا غنی به ذات است. حضرت فرمود تو آمدی اشاره کنی به خدا، ولی صمد بودن اون رو زیر سوال بردی، او دیگه صمد نیست، او دیگه بی نیاز است، محتاجه. به چی محتاجه؟ به جسم. به چی محتاجه؟ به اجزا. به چی محتاجه؟ به مکان. اینها احتیاج هستند. و توهمه، اگر کسی خدا را توهم کرد، خدا را از غنا انداخته، خدا نیازمند شده. به چی نیازمند شده؟ به تو، که تو او را وهم کنی، بسازی، خلق کنی. چون اون چیزی که تو در ذهنت ساختی مخلوق توست، وقتی مخلوق تو شد خدای تو، پس تو خالق اویی، پس او به تو محتاج است. یه مقداری جملات سنگینه. ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مسله ولا ایاه انا من شبهه ولا صمده من اشار الی و توهمه کل معروف به نفسهی مصنوع. هر موجودی را که بشود کن ذات او را شناخت، به باطن او راه پیدا کرد، او مصنوع است، او ساخته شده است. شما نگاه میکنی یه وسیله ای را، یه ابزاری رو بازش میکنی، یه گوشی موبایل داری بازش میکنی، این باتریشه، این دوربینشه، این یکی یکی هم. خب این به کنه ذاتش رسیدی دیگه، تمام اجزاء او رو در آوردی، معلومه این ساخته شده است. تنها یک موجود است که کنه ذات او شناخته شدنی نیست و او خداست. فرمود اگر شما توانستید 100% کسی را بشناسید، او میشه بنده، او میشه مخلوق. همین که نمیتوانید خدا را بشناسید دلیل بر این است که او خداست، چون اگر میتوانستید کنه ذاتش رو بشناسید دیگه خدا نبود. کل معروف به نفسهی، هر کسی که با تمام وجود شناخته بشود مصنوع، این خودش مخلوق است، مخلوق یک خدای دیگری است. و کل قائم فی سواه معلول، هر کسی که سرپا ایستاده باشد جز خدا، اون معلول است. معلول یعنی چی؟ یعنی علت دیگری دارد. ببینید الان ما هممون سرپا ایستادیم، ما تکیه‌مون به کیه؟ فکر میکنیم، انسان متاسفانه فکر میکنه تکیهش به خودشه، روی پای خودش ایستاده، و ما هم هی ترویج میکنیم که بچه‌مون رو، جوونمون رو، میگیم بابا جان روی پای خودت پیست. خب این اشتباهه، ما روی پای خودمون نایستادیم، ما تکیه‌مون به خداست. اگر لحظه ای ما رو رها کنه، اگر لحظه ای فیضش از روی ما برداشته بشه، دیگه کی میتونه سر پا بیسته؟ تمام اعضا و جوارح ما، فکر ما، قدرت ما، حیات ما، همش به دست او، ما تکیه به خدا دادیم. فرمود هر کی سر پاست اگر به خدا تکیه داده باشه میشه معلول، میشه مخلوق، میشه ساخته شده یه دست خدا. فقط یک موجود است در عالم که به خودش تکیه داده، به ذات خودش تکیه داده، و او خداست. خدا کسی است که علت العلل است، خدا کسی است که قیوم است. قیوم یعنی کسی که قیامش به خودشه. بچه کوچیکی که میخواد تازه راه بیفته باید دست بگیره به دیوار، باید کسی دستش رو بگیره، وگرنه میفته. خب ما همه اینطوریم، 90 سالمون هم که بشه، پهلوان هم که بشیم، آخرش تکیه‌مون به خداست، دستمون در دست خداست. یه لحظه دست ما رو رها کنه، نه اینکه بمیریم، عدم میشیم، هیچ میشیم، عدم میشیم. صحبت از مردن نیست ها. یه نفر بگه آقا خدا اگر ما رو مثلا فیضش رو از روی ما برداره چی میشه؟ میمیریم؟ نه نمیمیریم. مردن که خودش مخلوق خداست، مردن که خودش نعمت خداست. اگر خدا فیض را از روی ما بردارد ما عدم میشویم. البته خب ما هر کسی که مخلوق میشود او واجب الوجود بالغیر، حالا دیگه کار به این جملات نداریم. و کل قائم فی سواه معلول، فاعل لا باضطراب آله. خدای متعال فاعل است، کار انجام میده، تمام عالم اراده اوست، کار اوست. و هر جا که نگاه میکنی مخلوقات بزرگ و کوچک، در خطبه 185 نمونه هایی برای ما مثال زد، این کلاغ است، اون عقاب است، این کبوتر است، اون نعامه است، همه اینها رو مثال زد. فرمود اینها همه کارهای خداست، کاردستی های خداست. ولی تفاوت خلق خدا و شما در اینه، شما برای اینکه چیزی را به وجود بیاورید، ایجاد کنید، باید از ابزار و وسایل استفاده کنید، فکرتون رو به کار ببرید، دست و حواستون رو جمع کنید، پیچگوشتی میخواید، آچار فرانسه میخواید، 100 تا وسیله میخواید تا یه وسیله خیلی ساده ابتدایی رو بسازید. خدای متعال فاعل است، خیلی کارهای بزرگی میکنه، ولی لا باضطراب آله، با تکان دادن آلت ها، پیچگوشتی بگیره، ابزار بگیره، دستش رو تکون بده، چشمش رو متمرکز کنه. ابزار در کار خدا نیست، او اراده میکند و ارادش میشود فعل. فاعلون لا باضطراب آله، مقدرون لا بجول فکره. جول یعنی جولان دادن. خدای متعال مقدر است، اندازه گیری ها دست اوست، تقدیر دست اوست، ولی نه اینکه یه متری دستش باشه، یه ترازوی دستش باشه، بگه تو برای اینکه زنده بمانی 70 سال من متر کنم از اینجا تا اونجا، کیلو کنم ببینم چند کیلو غذا میخوای. نه، خدای متعال مقدر هست، اندازه ها دست اوست، ولی لا به جول فکره، نه اینکه فکرش را به جولان بیندازد. معادلات چند مجهولی حل کنه، بعضی وقتا اشتباه بشه، کاغذ پر بشه، کاغذ جدید. نه، اینها نیست، این مال شماست. برای ما انسانها فکر کردن یک کمال است. اگر کسی عاقل باشه فکر کنه، معادلات سنگین همه کف میزنن برای او، بارک الله به تو. ولی همین که برای ما کمال است، برای خدا ضعفه. چون اگر خدا بخواهد فکر کند، یعنی محتاج به فکرشه. خدا محتاج به هیچ کسی نیست، او روی پای خودش ایستاده، او قیام به خودش دارد، قیام به ذات دارد. فرمود مقدر لا به جول فکره، غنی لا به استفاده. خدای متعال غنیست نه با استفاده. این استفاده دو تا معنا داره، مثل اون جمله قبلی صمد که گفتم دو تا معنا داره، اینجا استفاده هم دو تا معنا داره. یکی استفاده یعنی همین فایده بردن، نفع بردن. خدای متعال غنیست، ولی کسی که از غنای خودش سود و منفعت نمیبرد. ببینید، توجه کنید، من اگر پولدار باشم در دنیا، من یه شخص عادی معمولی انسان، اگر پولدار باشم از پولم نفع میبرم. اصطلاحا میگم پول پول میاره. این پولی که داشته باشم، آسایش دارم، امنیت دارم، میتونم هر وسیله‌ای که دلم خواست بخرم. این پول، این غنا، این بینیازی شرایط را برای زندگی بهتر من فراهم میکنه. بلکه هر چه پول داشته باشم، هی روز به روز ثروتم هم بیشتر میشه. ولی خدای متعال غنی است، نه اینکه خدا قدرتش رو، شوکتش رو، حکمتش رو، این حکومت و سلطنتش رو از غنی بودنش بگیره. سود و فایده‌ای برای خدا نداره. خدا سود میرساند، تا اینکه خدا غنی است، با این غنی بودنش به همه سود میرساند. علیکم السلام و رحمت الله. ولی این نیست که خودش سود ببرد، او فقط سود میرساند. پس استفاده معنای اولش فایده بردنه. خدا غنی است، ولی نه اینکه از غنای خودش سود ببرد. چون اگر بنا شد سود ببره، معلومه این کمال مطلق نیست، معلومه نقص داره. آمد با این سود بردن نقص خودش رو برطرف کنه. پس این یک معنا. معنای دوم استفاده به معنای این که خدای متعال غناش را از کسی و از جایی نگرفته است، اکتسابی نیست، بلکه مال خودشه. ما بچه که به دنیا میاد هیچی بلد نیست، آرام آرام در خانه کلیات یاد میگیره، میره مدرسه رشد میکنه، حروف الفبا یاد میگیره، خوندن نوشتن هی رشد میکنه. استفاده یعنی از دیگران کسب کردن. خدای متعال غنی است، ولی غناش رو از کسی نگرفته. غنی است، نه اینکه بخواد بره از جایی پول بیاره، سر کسی رو گول بزنه، بیاره اینجا پولها رو جمع کنه، حالا بگه من پول دارم. اون در ذات خودش غنا دارد، ولی غنایی که خودش از او استفاده نمی کند، سودی برای خودش ندارد، بلکه این غنا را در لطف رساندن و نعمت دادن به بندگان خرج می کند. لا تصحبه الاوقات. خدای متعال مصاحبت، همراهی با اوقات ندارد. اوقات یعنی وقت، یعنی زمان. خدای متعال را شما قرین زمان نکنید، رفیق زمان نکنید. نگو از کی تا کی. از تا در خدا راه ندارد، چون خدا خالق زمان است. وقتی بود که اصلا زمان نبود. این زمان یعنی گردش خورشید با یک مقررات خاصی، گردش ماه با یک مقررات خاصی، اینها شب بشه، روز بشه، ساعتها بگذرن، ماه بگذره، به این میگن زمان. زمان که چیزی غیر از این نیست. خب زمان مخلوق خداست، خدای متعال خودش زمان را خلق کرد. پس لا تصحبه الاوقات، زمان با او قرین نیست، بلکه خدا خالق زمان است. ولا ترفده الاتوات. ترفده یعنی کمک رسوندن، یاری کردن. ابزار و ادوات کمک نمی کنند به خدا، یاری نمی رسانند به خدا. ما انسان ها ببینید، در دنیا هر حاکمی، هر حکومتی برای این که نشان بده قدرت خودش رو، ابزارش رو بیشتر میکنه، سلاحش رو بیشتر میکنه، جمعیتش رو بیشتر میکنه. خدای متعال از هیچ ابزاری استفاده نمی کند و از همه ابزارها بی نیاز است. مطلقاً ابزار در بارگاه خدا راه نداره، چون او همه کارها رو با اراده انجام میده. کن فیکون است، اراده کنه میشه. ما بعد از این بخوایم از اون بخوایم، نیرو جمع کنیم، آموزش بدیم، بعد پول بهش بدیم بیاد سر مرز بیسته، چون ما محتاجیم، خودمون نمیتونیم کارمون رو حل کنیم. ولی خدای متعال چون میتواند نیازی به اینها ندارد. ولا ترفده الادوات سبق الاوقات کونه. خدای متعال کونه یعنی وجودش، حیاته، حیات خدای متعال سبقت دارد بر اوقات. وقت دوباره همون جمله قبل است، همون جمله لا تسحبه الاوقات رو حضرت به یک بیان دیگری، سبق الاوقات کونه، وجود خدا قبل از زمان بوده است. خدا بود در حالی که خورشید و ماهی نبود، خدا بود قبل از اینکه زمانی باشد. ول عدم وجودو، یعنی و سبق العدم الوجودو، خدای متعال قبل از اینکه ما باشیم، عدم یعنی اون وقتی که ما هنوز به وجود نیامده بودیم. عدم مطلق اینجا منظور نیست، عدم مطلق که چیزی نیست، عدم یعنی عدم خلقت. قبل از اینکه ما مخلوقات به وجود بیایم، اون وقتی که هنوز نبودیم، خدا وجود داشت. ول ابتداء اول، اولو یعنی سبق الابتداء اولو، خدای متعال بر اول سبقت دارد. ببینید ما میگیم خدا اول است و آخر است، زود یه چیزی به ذهنمون میرسه. خب اول مشخصه دیگه، اول یعنی 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 1 میلیارد سال پیش، 100 هزار میلیارد سال پیش، اون میشه اول. حضرت فرمود هر چیزی را که تو اول حساب کنی خدا سبقه، بر او سبقت داره. لذا هیچ چیزی قبل از خدا نبوده، کما اینکه هیچ چیزی بعد از خدا نیست. خدا و سبق الابتدا، خدا سبقت گرفته است بر هر ابتدایی اوله، اولیت خدا بر همه این اولها سبقت گرفته. به تشعیره المشاعره عرف الله مشعرله، به این که مشعر یعنی شعر، یعنی مو، پوست، این بدن ظاهر بدن ما رو میگن. این حالا به حواس معمولا میگن مشاعر. به تشعیره المشاعر، این که حواس انسان به سبب دانستن از طریق حواس معلوم است که خدا موجودی محسوس نیست. خدا به همه ما حواسی داد، خدا به همه ما حواسی داد. این حواس چیست؟ حالا بویایی است، چشایی است، لمس است، دیدن است. به همین اسبابی که به ما داد نشون داد و فهموند که خودش چیزی نیست، چیزی نوشتید من متوجه نشدم. ول عدم وجوده ول ابتدا اوله، حالا اگر ازلو هم دارید فرقی نداره اینجا رو اگر میگید. به تشعیره المشاعر عرف الله مشعرله، این که همه مخلوقات حواسی دارند، مشاعری دارند، معلوم است که خدای متعال مشاعر ندارد. چون اگر بنا بود بویایی و چشایی داشته باشد، یعنی به اینها محتاج بود. الان یک انسانی اگر بویاییش رو از دست بده، بخش مهمی از لذتها را نمیفهمد، لذت بویایی را، لذت بوی خوش غذا رو نمیفهمه. از اون طرف هم هست، یک سمی رو اگر جلوی انسان بگذارن، یک غذایی که فاسد شده، او بو نمیشنوه دیگه، پس نمیفهمه، میخوره مسموم میشه. این انسان محتاج به بویایی است. اگر خدا بنا بود مشاعر داشته باشد، یعنی محتاجشون بود، در حالی که گفتیم خدا غنی است. پس معلوم شد همین که به ما دست و پا و گوش و چشم داده، حواس داده، خودش نداره. چون اگر خودش داشت، خودش هم میشد مثل ما، میشد یک مخلوق. او خالق است و مخلوق نیست. و به مزادته بین الامور عرف الله ضده، این که خدای متعال بین امور مختلف تضاد ایجاد کرده، دوئیت ایجاد کرده، دلیل است بر این که خودش ضدی ندارد، چون یا خالق اون زد خود خداست. ببینید میگیم زد یعنی مقابل دیگه. خدای متعال بین اشیا دوئیت قرار داد، شب را روز را، سیاهی را سفیدی را، سردی را گرمی را. حالا خود حضرت توضیح میده. خب از همین جایی که دوئیت و ضدیت ایجاد کرد میفهمیم خدا ضد نداره، یعنی خدای دومی نیست، مخالفی برای خدا نیست. علتش اینه، یا این ضد اون کسی که میخواد مقابل خدا بیسته خدا دوم، یا این مخلوق خداست که این دیگه خالق نیست مخلوقه، یا این که مخلوق خدا نیست. اگر مخلوق خدا نباشد باید واجب الوجود باشه دیگه، واجب الوجود نامحدود است، در حالی که دو نامحدود ممکن نیست. حالا این اثباتش بماند، وجود دو تا نامحدود از جهت عقلی با استدلال محکم شدنی نیست. پس این خدای دوم که ضد است باید مخلوق خدا باشه. کسی هم که مخلوق خدا شد که ضد خدا نیست. دیدید بعضی از آدم ها میخوان برای خدا شاخشونه بکشن، خدای من نماز نمیخونم، من رزقت رو نمیخونم. اینا فکر کردن ایستادن جلوی خدا. فرعون فکر کرد جلوی خدا ایستاده، رفته بود بالای قصرش به خدا تیراندازی میکرد. خب این نادون نمیفهم به خدا ضد ندارد، مقابل ندارد که کسی بخواد با او درگیر بشه. تو خیلی کوچکی، اگر خدا هم 4 روز بهت فرصت داد از روی لطف خودشه، نه اینکه تو اونقدر گردن کشی که تونستی خدا رو مثلا با نظر خودت موافق کنی. و به مزادتهی بین الامور عرف الله ضد له، و به مقارنتهی بین الاشیاء عرف الله قرین له. همین که خدا بین اشیاء مقارنت، نزدیکی، رفاقت برقرار کرد، معلوم است که خودش قرین و مثل و مانندی ندارد. همه این جملات عزیزان از عوارض جسمانیت است. ما چون جسمیم مشاعر میخواهیم، ما چون جسمیم تضاد پیدا میکنیم، تصادف داریم، ما چون جسمیم باید با هم رفیق بشیم، خودمون تنها نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم، باید یه همکاری، یه رفیق، یه قرینی داشته باشیم، چون جسمیم احتیاج داریم. و همه اینها از عوارض جسمند. خدای متعال جسم نیست، پس به اینها هم احتیاج ندارد. و بلکه آنچه که برای ما کمال است برای خدا نقص است. این که ما حواس 5 گانه داشته باشیم این یه نعمتی است که خدا به ما داده، این یه کمالی است برای ما. آدم اگر بویایش دقیق باشه، چشمش خوب ببینه، خب این خیلی لطف بزرگی است خدا به او کرده. برای انسانی که جسم است همین مشاعر، همین قرین بودن، همین ضد داشتن خودش لطف است، خودش کماله. ولی در مورد خدا اینها میشن نقص. خدا اگر مشاعر داشته باشه ناقصه، خدا اگر ضد داشته باشه ناقصه، خدا اگر قرین داشته باشه ناقصه. و به مقارنتهی بین الاشیاء عرف الله قرین له. زاد دل نور به ظلمه. خود حضرت چند مثال میزنه که هر کدام از اینها بحث داره، هر کدام از این مثالهایی که حضرت میزنه خودش قابل تأمله، یعنی یه مثال ساده نیست که حضرت یه مثال زده باشه برای اینکه بفهمیم. خود این مثال موضوعیت داره، قابل توجهه. فرمود زاد دل نور به ظلمه. شما فکر کردید این تاریکی و روشنی همینطور به وجود اومد، خود به خود به وجود اومد، طبیعی بود؟ من این روایت رو دیروز خوندم جلسه گذشته، امروز هم میخونم، هر روز هم که بخونیم خدا شاهد جا داره. این روایتی که ما عادت کردیم ضد را به طبیعت برمیگردانیم. آقا خدای متعال در قرآن فرمود بابا این شب و روز آیت بزرگ من هستن. ما چی میگیم؟ میگیم بابا این که طبیعیه، خورشید غروب میکند شب میشه، خورشید طلوع میکنه صبح، این که طبیعیه. ما فکر کردیم طبیعت یک موجودی زی شعور، زی علم، زی قدرت. فکر کردیم طبیعت خداست. امام صادق در توحید مفضل به مفضل ابن عف فرمود که به این آقایونی که این تو فکر میکنن بگو آیا طبیعت یک موجود صاحب علم است، صاحب قدرت است؟ این که میگی طبیعی است شب و روز بیاد، این که میگی نور و تاریکی کنار هم همینطوری طبیعی ایجاد شدن، این طبیعت کیه؟ برای ما معرفی کن. آیا این طبیعت یک موجود صاحب عقل و صاحب درک و صاحب اندازه‌گیری دقیقه؟ اگر گفت آره، بگو این همون خدای خودمونه، تو اسمش رو گذاشتی. مثل اینه که بگیم الله یا بگیم خدا، لفظ فرق کرد ولی منظورمون همونه. اما اگر کسی گفت نه، طبیعت که عقل نداره، علم نداره، اندازه‌گیری نداره، بهش بگو بابا کسی که اندازه‌گیری و علم نداره چطور میتونه این نظم دقیق و عمیق را ایجاد کنه؟ پس معلومه ما چیزی به نام طبیعت به ما هو و طبیعت نداریم. طبیعت را اگر گرفتی در مقابل خدا، ما چیزی به نام طبیعت نداریم. ولی اگر منظورت از طبیعت آن است که اینها را خدا قرار داد، یک نظم خاصی است که خدا قرار داد، این خیلی چیز خوبی است. این برهان نظم خدای متعال. زاد در نور به ظلمه، نور و ظلمت رو ضد هم قرار داد. حالا شما خیال کنید، تصور کنید، اگر همیشه روز بود، اگر همیشه شب بود، اگه شب ظلمت شدید بود، اگر نور نور مطلق بود، چی میشد؟ اینها میبینی همین الان که ما داریم میبینیم نور نور مطلق نیست، چون در نور مطلق دیگه چشم ما کار نمیکنه. اصلا دیدن ما بر اثر همین نور و ظلمته. قشنگی های دیدید این نقاش ها رو، برای اینکه نقاشیشون طبیعی بشه میان سایه میزنن. به این فکر کنید، سایه یعنی ترکیب نور و ظلمت. اگر یه نقاشی سایه را ازش بگیرن، نقاشیش بیروحه، نقاشیش سبعدی نیست. ما الان که اینجا نشستیم، همین شما هر جایی نشستی دوروبرتون رو نگاه کنید، اطراف هر کسی، هر جایی که لامپ هست، طرف مقابلش سایه است. این سایه ها و نورها هستند که زیبایی ایجاد می کنند. چشم انسان می فهمد که اینجا حجم دارد، چون پشتش سایه ایجاد شد، لذا در راه رفتن دقت می کنه. خیلی اینا جملات عجیبی هستند. ذات در نور به ظلمه، نور و ظلمت رو متضاد هم قرار داد. خدا و الوضوح بالبهمه، شفافیت را با مبهم بودن و چدر بودن در هم قرار داد، ضد هم قرار داد. و الجمود بالبلل، خشکی را ضد تری قرار داد. اگر عالم همش خشک بود، اگر عالم همش تر بود، اگر خشکی مطلق بود یا تری مطلق بود، واقعا زندگی تلخ میشد. این دوتایی ها، تشنت میشه بعد آب میخوری لذت میبری، اینها رو خدا قرار داد. و الحرور به سرد، متضاد قرار داد. حرور یعنی گرما را، سرد همین سرمای خودمونه. خیلی از لغتشناسان قائلن سرد همون سرد بوده، ولی چون عرب عادت دارد اگر کلمه ای را از زبان دیگری گرفت، حتما یه تغییری درش ایجاد میکنه. اصطلاحا هم بهش میگن معرب میکند او را، یعنی عربیش میکنه. لذا سرد را هم سینش رو تبدیل کرده به صاد، هم مشددش کرده، سرد. و الحرور به سرد، گرما و سرما را متضاد هم قرار داد. سرما باید باشد، گرما باید باشد. در سرمای زمستان تو به بخاری پناه میبری، در گرمای تابستان به کولر پناه میبری. این ضدیت ها خودش لازمه حیات است. چه کسی ایجاد کرد؟ خدا. چه کسی بین این دوتا را ضدیت قرار داد؟ خدا. و از اون طرف متألف بین متعادیاتها، خدای متعال تألیف برقرار کرد، ترکیب نمود، انس برقرار کرد بین اون چیزهایی که با هم دشمن بودن، با هم ضد بودن. متعادیات این اون چیزهایی که ضد هم بودن. خدا آمد بین نور و ظلمت ارتباط برقرار کرد. خدا آمد بین جسم و روح که دو تا چیز از هم جدا هستن، الفت برقرار کرد. یه طوری که این جسم و روح حتی بعد از مرگ هم این انس و الفتشون تمام نمیشه، همچنان یک انسی به هم دارن. مقارنون بین متبایناتها، خدای متعال اون کسی است که مقارنت ایجاد کرد بین دو چیز متباین، دو چیزی که از هم دورن. ببینید گیاه چیزی است، حیوان چیزی، نه چه ربطی دارن به هم، ولی خدای متعال همین گیاه را غذای اون حیوان قرار داد و دستگاه گوارش اون حیوان را طوری قرار داد که این گیاه را ببلعد، آن چیزی که میخواهد ازش در بیاره. چه کسی مقارنت ایجاد کرد؟ خدا. مقارنون بین متبایناتها، مقربون بین متباعداتها، خدای متعال همون کسی است که تقرب ایجاد کرد، نزدیکی ایجاد کرد بین اون چیزهایی که از هم دورند. یه مثالش رو خود قرآن میزنه، یه مثالش راحت به ذهن میرسه. شما حساب کنید یه زن و شوهری تا 2 سال پیش اصلا این شرق بود اون غرب بود، اصلا کاری ولو این که در یک شهر بوده باشن، ولو این که در یک کوچه بوده باشن، اینها دور 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 بودند از هم، ولی خدای متعال اینها رو به هم نزدیک کرد به طوری که یک روز نمیتوانند دوری هم رو ببینند، دلشون برای هم تنگ میشه. از همون لحظه ای که خطبه عقد خونده میشه انس و الفت بین اینها. چه کسی این کار را کرد؟ نگو طبیعت. طبیعت کیه؟ این لطف خدا بود که این کار رو کرد. مفرقون بین متدانیاتها، خدا همون کسی است که تفرقه انداخت بین متدانیاتها، یعنی بین اون چیزهایی که به هم دونو داشتن. وقتی که شما مردی همین جسم و روح از هم جدا میشوند، اگرچه انس و الفتشون با هم هست، ولی اینها که 80 سال با هم بودن جدا شدن. حالا اینها باز هم دقت کنین، ما وقت نداریم خیلی توضیح ندادم، ولی این زد بودنها، ایجاد الفتها، دوری کردنها، بعضی وقتا رفیق بشن بعضی وقتا دور بشن، اینها همشون کار خداست. هرچه تا الان معنا کردم از جهت تکوینی بود، خدا بین آب و آتش، خدا بین سرما و گرما، خدا اینها از جهت چی بود عزیزان؟ از جهت تکوینی بود. ولی همین جملات را می شود از جهت تشریعی، از جهت دنیایی هم بررسی کرد. خدای متعال همون کسی است که قلوب از هم جدا شده و متفرق شده را می تواند به هم نزدیک کند. خدای متعال میتواند اون زن و شوهری که سرد شدن، بیمهر شدن، اینها رو الفت و گرما ببخشد. خدای متعال همون کسی است که میتواند جمع دشمنان را متفرق کند. بله ما آب و آسمان و زمین و گیاه و حیوان رو گفتیم، ولی از اون طرفش رو هم بگیم. فقط این نیست که خدا در مورد اجسام بتواند کار بکند، که خدا میگه من میتوانم دلهای پراکنده شما را حول محبت امیرالمؤمنین جمع کنم. بشینید دور هم نهج البلاغه بخونید، هر کدوم مال یک شهر، هر کدوم، هیچ کدوم از ما هم دیگر رو نمیشناسیم، هیچ کدوم ارتباطی با هم نداشتیم، ولی حول محور امیرالمؤمنین جمع شدیم. از اون طرف میتواند اتحاد دشمنان رو بشکند. کسی نور داشته خطا میکند، گناه میکند، خدا او رو ظلمانی میکنه. کسی مثل هر یک عمر ظلمانی بوده، اون شعله عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها در دل او شعله میکشد، او یه دفعه نورانی میشه. هم از جهت تکوینیات، هم از جهت تشریعیات خدا قدرت این کار رو داره. جمله پایانی من، وقتمون نگذره، برگردیم به خطبه 150 نهج البلاغه. عرض کردیم خطبه 150 خطبه ایست که اشاره دارد به وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه. اونجا هم همین رو حضرت فرمود، فرمود امام زمان کسی است که و یست و شعبن و یش اب و صدعا. در دوران غیبت حضرت، حالا اصطلاح شد خیلی زیبا نباشه، بیکار نیست. این نیست که حضرت جایی از یه گوشه عالم نشسته باشه بگه حالا که ما در دوران غیبتیم، نه، حضرت داره کارش رو انجام میده، حضرت داره تربیت میکند نیرو را، حضرت داره دوستانش رو دور هم جمع میکنه. دشمنانی که در پستوها مینشینند بر ضد اجتماع شیعه، بر ضد هویت شیعه، بر ضد اصول اعتقادی شیعه برنامه ریزی میکنن، لطف حضرت اینه، این جمع ها رو از هم متلاشی میکنه، دوستان رو به هم پیوند میده. حضرت فرمود و یست و شعبن و یش ابسد فی سطرت ان الناس لا یبصر القائف اثره ولو تابع نظره. کسی نمیبینه حضرت را، حتی زیرکان شما هم که بگردن اثری از جسم و ظاهر حضرت نیست، ولی حضرت داره کار خودش رو انجام میده. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به نورانیت کلام حضرت، قلوب ما را با توحید و الهیات آشنا کنه و انشالله عقاید ما همون عقایدی باشند که مورد رضایت اهل بیت باشد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.